آیا ساخت و سازهای بسیار داریوش اول هخامنشی ایران زمین را قرین سعادت و آرامش می کند؟ در گفتار بعدی ایران در گذر زمان به زوایای دیگری از زندگی داریوش اول هخامنشی خواهیم پرداخت. تا آن زمان بدرود.
ایران در گذر زمان رو با هم شنیدیم، امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید. همراهان گرامی، اگر موفق به شنیدن نمایش یا برنامه نشدید یا اینکه دوست داشتید اون رو مجدد بشنوید، میتونید از برنامه کاربردی ایران صدا استفاده بکنید، در تلفن همراهتون نصب بکنید و در آرشیو زمانی که تشریف ببرید با درج تاریخ و ساعت پخش نمایش یا برنامه مورد نظر میتونید اون نمایش برنامه رو مجدد بشنوید یا اینکه دانلود کنید و داشته باشید. 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیماست و همکاران ما منتظر شنیدن صدای شما و نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون در رابطه با سایر برنامه‌های رادیو نمایش هستند. عزیزان، در این لحظه از شما دعوت میکنم بازپخش نمایش جان برکف رو به مدت 15 دقیقه بشنوید که دومین قسمت اون رو تقدیم حضورتون میکنیم.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکند
جان برکف، نویسنده هاجر کوشکی، با شرکت هنرمندان امیر فرهانیا، رامین پور ایمان، شهریار همزیان، احمد گنجی، احمد لشینی، باقر کریم پور، ماندانا اصلانی، سینا نیکوکا. کارگردان مجید حمزه، گوینده معصومه عزیز محمدی، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار جعفر جودتی، تهیه کننده اشرف و سادات اشرف نژاد. قسمت دوم.
سلام شنوندگان عزیز، در قسمت قبل شنیدید لطف‌الله شیرازی که روزنامه نگاره بعد از کشته شدن میرزاده عشقی با مدرس آشنا میشه. برخلاف توصیه اداره امنیه، مدرس مراسم باشکوهی برای تشییع و تدفین و ختم میرزاده عشقی برگزار میکنه و لطف‌الله از این قدرت مدرس شگفت زده میشه. و حالا از شما دعوت میکنم بشنوید ادامه ماجرا رو.
تونتر برو کارس که چی؟
اگه راست بگی و احمد خان شده آدم نظمیه، چرا داریم ازش فرار میکنیم؟
مگه ما چه کردیم که فرار کنیم؟
کارس که چی؟ دم در قهوه خونه نگه دار. باید ببینیم حرف حساب احمد خان چیه؟
حرف حساب یه تیر تو قلبته. از وقتی از خونه مدرس اومدیم بیرون چی حس میکنم یکی دنبال ماست. امروزم که احمد خان دنبال ما، کی بهش خبر رسونده رفتی خونه آقای مدرس؟ نمیدونم لطف‌الله، تو چرا اصرار داری بریم خونه آقای مدرس؟ تو مجلس که ما ایشون
خطب حکم میکرد بابت کمکی که به ما کرده ازش تشکر کنیم.
حالا نتیجه این ارادت رو میبینیم، همون بلایی که سر عشقی بیچاره اومد.
خلص که چی؟ نگهدار.
میگم تو اگه میخوای اینجا بمون من باید برم.
قراره با هم کار نیمه تموم عشقی رو انجام بدیم.
بفرمایید آقا.
دست در نکنه، بریم قبر خونه چایی هم میخوریم.
من حس میکنم با پای خودم دارم به سمت مرگ میرم.
تو این قبر خونه شلوغ کسی به ما شلیک نمیکنه.
میگم اون سمت خلوته، بگم همونجا بشینیم.
آره بریم. برگی دارم که باید معدوم کنم.
چه برگی؟
که از دوستان جمله هایی از مدرس برام نوشته. تو حافظت خوبه، اینا رو یکی میخونم از بر کن. نخستین مخالفت علنی مدرس با رضاخان سردار سپه در دوره مجلس چهارم و در پی اعتراضاتی صورت گرفت که به دخالت رضاخان در امور کشور و برقراری حکومت نظامی شد. او در 12 مهر ماه 1301 نطق تندی علیه سردار سپه در مجلس کرد و گفت ما که قدرت داریم سلطنت را تغییر بدهیم، قدرت داریم رئیس الوزرا را عزل کنیم، رضاخان را هم تغییر میدهیم، کاری ندارد، وقتی تصمیم بگیریم و بنا شود انجام میدهیم.
خب حالا میخواییم بربارو کجا بریزی؟
سطح کنار تخت. این زیر سیگاری هم خالی میکنه. دلاور، دارم تمام نطقای مدرس رو جمع میکنم. دلاور، ما دلمون میخواد مملکت ترقی کنه، توی فرنگ رفته از آزادی حرف میزنی، اما مدرس با صراحت
از مدرس حرف نزنی. احمد خان الان اومد تو قهوه خونه، دیدی گفتم دنبال ما از خود چند کار.
آقایون همکار، میتونم کنارتون بشینم؟
حقیقتش به قهوه خونه اومدیم تا دست از تعقیب و گریز بردارید. کاری نکردیم که از آدم امنیه بترسیم. چای که میخوریم قهوه چی؟ سه تا چای.
اون مرد تازه مرده، چطور دفتر روزنامه رو باز کردی؟
خدا رحمتش کنه، میرزاده عشقی رو میگین.
شنیدم خواسته مدرس بوده.
مدرس نماینده مجلسه، به نشر مطالب مفیدی که مردم آگاه کنه اهمیت میده. هم خواسته خودمون بوده، همین که
خواسته مدرس.
آقای مدرس توصیه‌ای به ما نداشتن.
گزارش شده شما.
من؟
بله شما. گفتی روز پیش از کشته شدن عشقی یکی از نزدیکانش میر محسن خان به طور اتفاقی در اتاق محرمانه اداره تأمینات خبر عشقی محرمانه کشته شود را شنیده بود. به استناد همین حرف شایع شده نظمیه دستش به خون عشقی آلوده است.
منم از شنیده ها گفتم.
مدرس به شما که از شیراز اومدی توصیه کرده در تهران بمونید و روزنامه نگار باشید.
مدرس نماینده یه که خیلی مراجعه کننده داره، منم تو اوقات تحسنشون رو میبینم.
جناب سردار سپه چند وقت پیش طرحی پیشنهاد دادن با عنوان ایجاد حکومت جمهوری که مدرس با اون مخالفت کرد. شما که تحصیل کرده و خارج رفته اید، در این ماجرا طرفدار کی هستید؟
راستش اینطور که به نظر میرسه مدرس با شخص سردار سپه اختلاف داره.
گمان نمی کنم ماجرا شخصی باشه.
گمانتون چیه؟
هنوز شناخت کاملی از مدرس ندارم.
مدرس نماینده اقلیت مجلسه، پس با ایشون هم فکری؟
گفتم که هنوز شناخت دقیقی از ایشون ندارم.
در دولت وسوق الدوله قرارداد 1919 امضا شد. این امر اعتراض و مخالفت شخصیت‌های بسیاری که در اصل آنان مدرس بود را برانگیخت. طرفداران قرارداد بارها با مدرس گفتگو کردند تا او را از مخالفت باز دارند. به گفته مدرس هی می آمدند پیش من و گفتند این قرارداد کجایش بد است. آن چیزی که میفهمم بد است، آن ماده است که میگوید ما استقلال ایران را به رسمیت میشناسیم. این مثل این است که یکی به من بگوید من سیادت تو را میشناسم. آقای لطف‌الله شیرازی، این متنی که خواندم به قلم شماست.
من توهینی به سردار سپه نکردم.
خواستید از مدرس قهرمان بسازید.
اینطور نیست آقای احمد خان. من روزنامه‌نگارم. تنها وقایع رو نوشتم. تحلیل نکردم.
تحلیل تو چیه؟
مبارزه با نفوذ بیگانگان در ایران. مدرس اصرار بر این داره بر اساس این قرارداد تمامی امور کشوری و لشکری ایران زیر نظر مستشاران انگلیسی و با مجوز اونها صورت میگیره.
چای هم نیومد، قهوه چی نیاز به عتاب داره.
قهوه چی؟ یه چای آوردن اینو چون میکشه.
اگه به جای مدرس با رضا خان دست ارادت بدی اون وقت این همه مشکل نداره. فکر میکنم عتاب به قهوه چی بهانه بود. احمد خان از قهوه خونه بیرون رفت.
چه فضای پر ابهامی در روزنامه نگاری به وجود اومده.
خب من ببینم احمد خان کجا رفت.
آقایان روزنامه نگار، تحسن صاحبان جراید در مجلس به عنوان نداشتن امنیت رو به وزرا ابلاغ کردیم، تذکر دادیم، هشدار دادیم، آنچه از دست ما برمیاد انجام دادیم. اما باید بدانید ترقی و تعالی هر قوم این خواهد شد که جامعه میان خودشان را نگهداری کنند و به واسطه ترقی آن جامعه ترقی کنند. غرض اصلی ما یک جامعه است که یک قسمت بزرگ دنیا در آن جامعه شرکت دارد و آن اسلام است. ما خیلی همبستگی اسلامی خود را از دست دادیم. بالاخره باید بیدار شده هوشیار بشیم و جامعه خودمون رو حفظ کنیم. خدا نگهدار همه شما باشه.
از آقای مدرس سوالی دارم، بریم باشون مطرح کنم.
چی میگی؟ تهدید احمد خانو فراموش کردی؟ احمد خان از همه اتفاقات مجلس با خبر میشه. ما به احمد خان قول دادیم با مدرس کاری نداشته باشیم.
کاری به مدرس نداریم.
ای بابا، پس کاری به مدرس هم نداشته باشی.
سوال مهمیه دلاور. قتل ماجور ایمبرین.
من از نماینده های دیگه درباره سوال کردم.
نماینده های دیگه اون چیزیو میگن که خواست رضا خانه، اما واقعیت نباید پنهون بشه.
سر به تن تو زیادی کرده لطفاً.
جناب آقای مدرس سلام.
علیکم السلام.
آقای مدرس، متن نوشتم برای روزنامه، گوش میکنین؟
وقت نمازه، باید تجدید وضو کنم.
من میخونم، شما گوش بدین. بسم الله الرحمن الرحیم. در 27 تیر ماه سال 1303 شمسی ناگهان در تهران شایعه شد که فردی که قصد داشته در آب سقاخانه زهر بریزد نابینا شده. مردم تجمع کردند.
تذکر بدید که این شایعه هم سررشتش کجا بوده؟
منبع شایعه کجا بوده جناب مدرس؟
این رو شمای روزنامه نگار باید بدونی.
من ماجرا رو کامل نوشتم اما میدونم حق چاپ نداره. شایعه شد که آب یک سقاخانه در میدان حسن آباد تهران معجزه می کند. قدرت این شایعه به حدی بود که نه تنها بیماران بلکه افراد کور و کر و فلج مادرزاد هم از سر تا سر تهران برای نوشیدن این آب شفابخش به سقاخانه مراجعه می کردند. ادامهش این که و ماجور ایمبری که برای مجله جغرافیای ملی امریکا عکس تهیه می کرد در صدد برآمد تا از این حادثه و اتفاق گزارش تهیه کرده و عکاسی نماید. اما بنا به تحریک عده‌ای مظروف و سپس در بیمارستان نظمیه کشته شد و به این ترتیب صفحه جدید میان مناسبات ایران و امریکا گشوده شد. عصر روزی که ماجور ایمبری بیچاره کشته دسایس سیاسیون گردید، آقای آشتیانی با رئیس دولت ملاقات کرده بود و سردار سپه به معظم الله گفته بود که بد ضربتی به من وارد شد. این حرکت به این سادگی نیست و زیر کاسه نیم کاسه است و برای ضدیت با من توطئه بزرگی شده است که باید با تمام قوای خودم بر علیه آن توطئه مقاومت نمایم.
رضا خان حالا دیگه تمام موانع او از پیش راه خودش برداشته، به یک تیر دو نشان زده.
منظور چیه؟ یک تیر و دو نشان یعنی چه؟
به مرور میفهمی. حتم دارم کار انگلیس هاست. شایعه و خرافات از تبار انگلیسی جماعت بلند میشه. باویگری هم کار ایناست. مردم ساده لو هم فریب شایعه رو میخوره.
از یک اجتماع ساده مردمی بدترین دسیسه ها علیه ملت انجام شده. حتم دارم قلع و قمع تازهی در راه باشه. قتل کنسولیار آمریکا وسیلهی برای سرکوبی عوام میشه.
راهی برای پیشگیری هست؟
آگاهی مردم؟
راه نشون بدید آقای مدرس.
دیده ها در طلب لعل یمانی خون شد، یا ربان کوکب رخشان به یمن باز رسد. سردار سپه اهل حساب و کتابه، در هیچ حسابی و هیچ معامله حاضر به باختن نیست. با این قائله حساب مردم رو میرسه. این قائله رو که بپا کرده بیشترین نفعش برای سردار سپهه. وقت نمازه، با اجازه.
منم برای نماز همراهتون میام. سخن این است که ما بی تو نخواهیم حیات. بشنو ای پیک خبرگیر و سخن باز رسان.
شنوندگان عزیز، قسمت دوم نمایش جان بر کف رو شنیدید. فردا با سومین قسمت از این نمایش با شما خواهیم بود.
دومین قسمت جان بر کف تقدیم حضورتون شد. امیدوارم که از شنیدنش راضی بوده باشید و همچنان همراهی کنید شبکه خودتون، شبکه نمایش رو. همراهان گرامی، اگر موفق به شنیدن نمایش یا برنامه نشدید یا اینکه دوست داشتید اون رو مجدد بشنوید، میتونید از برنامه کاربردی ایران صدا استفاده بکنید، در تلفن همراهتون نصب بکنید و در آرشیو زمانی که تشریف ببرید با درج تاریخ و ساعت پخش نمایش یا برنامه مورد نظر میتونید اون نمایش یا برنامه رو مجدد بشنوید یا اینکه دانلود کنید و داشته باشید. 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیماست و همکاران ما منتظر شنیدن صدای شما و نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون در رابطه با سایر برنامه‌های رادیو نمایش هستند. و ما در این لحظه تقدیمتون می‌کنیم تکرار نقد و نمایش و دومین قسمت گرگ سالی رو به مدت 45 دقیقه.
گوش بده پدر، میشنوی؟
ولی این شخصیت ابتدا در
خیلی وفادارانه
به من کمک
کرده.
از همین بحث
تفکر انتقادی به گونه ای
و ساختارهای اجتماعی
سوژه تعریف کرد اثر به نام است که نقد مدرن به این
تعریفی که از رئالیسم یا واقع گرایی وجود داره این است که
باید وجود یک جامعه
نباید به خاطر این چیزا
بود. من سمر نشستم
نقد و نمایش.
به نام یگانه مهربان. سلام، شب گذشته در برنامه نقد و نمایش اولین قسمت از نمایش رادیوی گرسالی رو شنیدید. نمایشی بر اساس کتابی به همین نام که اخیراً به کوشش همکاران هنرمندم در رادیو نمایش تولید شده. امیر حسین فردی نویسنده رمان گرگسالی در نوشتن محافظه‌کار بود و نجابت روستایی، توجه به جزئیات و دوری از هر گونه پیچیدگی در او و آثارش تا به دانجا بود که محافظه‌کار بودنش سخت به چشم می آمد. تشابه زیادی میان شخصیت این نویسنده و کارهایش وجود داشت، چنانچه بود آبدانه شخصی خود را در کارهایش نیز حفظ کرده بود. فردی به دنبال تجربه فضاهای جدید در کارهایش نبود و همواره حسی نوستالژیک را در آثارش میتوان احساس کرد. او از منظر یک انسان شهری به روستا نگاه نمی کند، بلکه آنجا را از نگاه یک روستایی می بیند. به دنبال کشف و شهود و تنوع و گونه‌گونی و درگیر شکستن رابطه علت و معلولی در کارهایش نیست. فضای پست مدرن را نمی خواهد تجربه کند و با فردیت مدرن میانه ای ندارد، بلکه میراث ادبیاتی خود را از نویسندگان کلاسیکی همچون تالستوی و چخوف به ارث برده و با ادبیات این نویسندگان مانوس است. فردی درباره مرگ پرسشی ندارد، گویی پاسخ تمام پرسش های فلسفی را می داند و به واقعیتی که خارج از وجود وی جریان دارد وقعی نمی نهد. او با نگاهی نجیبانه و روستایی تمامی پیچیدگی‌های فکری و اجتماعی را ساده کرده و طبق نسخه دینی و الهی آن را حل می‌کند. به عنوان مثال، او هیچگاه به حوزه ناهنجاری‌های اجتماعی مانند مواد مخدر، طلاق یا اختلافات طبقاتی نزدیک نمی‌شود. امیر حسین فردی در حوزه سیاسی و در منظر داستان انقلابی نگاه تمثیلی به آمریکا دارد که مبتنی بر گرگ و میش و ظلم و ستم و انسان و فرشته است و نگاهش مبتنی بر قیاس است، نه استقرا. او کاملا آگاهانه می نوشت. با هم به دومین قسمت از نمایش گرگسالی گوش میکنیم.
گرگسالی. بر اساس رمانی به همین نام اثر امیر حسین فردی. تنظیم برای رادیو از جواد پیشگر. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: ناهید مسلمی، مهدی طهماسبی، مروارید کریمپور، علی میلانی. کارگردان جواد پیشگر. افکتور نازنین حسنپور. صدابردار محمد رضا محتشمی. تهیه کننده فرشاد آذرنیا. قسمت دوم.
سلام شنوندگان گرامی، در قسمت پیشین شنیدید اسماعیل شبانه با کامیونی به طرف بنفشه دره می رود. در بین راه توسط راننده مطلع می شود در منطقه دشت مغان که زمین های حاصل خیزی دارد گرگ دیده شده و زندگی را برای مردم سخت کرده است. گرگ هایی که به اشکال مختلف ظاهر می شوند، گاهی در لباس یک نظامی آمریکایی. مادر بزرگ از اسماعیل پذیرایی می کند. خاله صفورا بعد از مرگ همسرش با سرخان کتخدای بنفشه دره ازدواج کرده است. کتخدا سعی می کند بفهمد اسماعیل چرا به این روستا آمده است. در شهرهای بزرگ اعتراضات مردم علیه حکومت پهلوی آغاز شده است. علارغم اصرار کتخدا برای کسب اطلاعات، اسماعیل اظهار بی اطلاعی می کند. اینک از شما دعوت میکنم بشنوید ادامه ماجرا را.
چی شد زور زود برگشتی خونه؟
خب خیلی آدم ها رو نمیشناختم، یه جورایی معذب بودم.
کیا رو دیدی؟
اول از همه سرخان کت خدا. زمین خورده بود، لباساش کثیف شده بود.
ای خدا به زمین بزندش، اون با این زمین خوردن رو طوریش نمیشه.
غیبتش نباشه، اصلا به دلم ننشست. یه جوری بود.
نه چسب بود داره.
خیلی
بیچاره صفورا کثیر اون شد، از چاله در اومد افتاد تو چاه.
راستی چرا خاله صفورا زن سرخان شد؟
چی بگم مادر، چی بگم، مجبور بود. نور چشمن زمینای نزدیک دریاچه مال صفوراست، برادرای شوهر سابقش با پاسگاه دست به یکی کرده بودن اونا رو از دستش در بیارن. اگه اینطور میشد خودش و دختراش بیچاره میشدن. دید چاره نداره، زن سرخانش هم کت خدا بود، هم دوست و رفیق رئیس پاسگاه، همین که زبون باز بود.
دختر خاله صفورا بزرگه؟
آره بدبخت، حالا افتاده زیر دست سرخان. مرتب مهمون میره خونهش، میشینن تریاک میکشن. صفورا و سنا باید مثل کنیز به اونا خدمت کن.
خدا بهشون صبر. چشمه هست؟
آره مردم از این چشمه استفاده میکنن، بقیهش هم میره تو دریاچه.
چه خونک و گواراست.
نوش جونت مادر، نوش جونت. میخوای بریم طرف دریاچه؟
آره بریم.
این وقت سال دریاچه تماشایی میشه، فقط بعد آروم بریم. تو جوونی، من پیرزن جون تو رو ندارم. بری.
چشمانا، پا به پای تو میام.
خوب شد یادم من چیزی بهت بگم. اسمای جان، تنهایی از ده بیرون نرو مادر.
چرا؟
امسال این طرف ها گرگ زیاد شده، میگن خیلی هاشون آدم میخورن، با حیوانا کاری ندارن، فقط دنبال آدم میگردن. اسمان جان قربونت برم، خیلی مراقب خودت باش، تنهای جایی نرو.
باشه باشه شش.
چه روزی شد امروز، روز اول سال. مادر بزرگ با نوش دارن میرن کنار دریاچ. چه میدونم، شاید دیگه این اتفاق نیفته، سال دیگه من نباشم.
انشالله صد بهار دیگه زنده باشی و من بیام اینجا که با هم بریم دریاچه.
انشالله مادر، انشالله.
امروز حسابی از کار زندگی انداختمه.
کار همیشه هست مادر، فرار نمی کنه. اما اسماعیل عزیزم همیشه پیش من نیست. این چوبو بردار اسماعیل.
چوب برای چی؟
برداشت به درد بخوره.
ها، به خاطر سگا میگی ها؟
کار دیگه مادر، سگ، گرگ، حالا هرچی، آدم نباید دستش خالی باشه، برش دار.
باش. آی عجب جای قشنگی، چه آب زلالی داره این دریاچه.
فقط زیاد نزدیکش نشو مادر، یه دفعه زیر پات خالی میشه و آدمو میکشونه تو دریاچه.
این همه آب از کجا میاد؟ فقط از همون چشمه؟
ببین، از اونجا بالای اون کوه. بعضی وقتا اونقدر آب از اونجا میاد که هر چی جلوش باشه میبره و میریزه توی دریاچه. بیشترم زنها و دخترها رو.
حالا چرا اونا رو؟
برای اینکه با خیال راحت کنار رودخونه میشینن و مشغول شستن ظرف و لباس میشن. یه دفعه سر و صدا میشنون تا سر بلند میکنن که ببینن چه خبره، سیل خودشو مثل گرگ رسونده بالا سرشون، انداخته توی رودخونه، با خودش برده ریخته تو دریاچه.
وای آنا اونجا رو.
آره میبینم دورنا هستن. همیشه چشم راشون بودم که کی میان و چه وقت میرم. حالا هم همینطورم. بچه که بودم دلم میخواست تو یکی از این اومدن و رفتناشون منم با خودشون میبردم.
حالا
اون وقتا یاد مردن نمیافتادم مادر، فکر میکردم تا دنیا هست منم هستم. اما حالا نمیدونم به پاییز میرسم کوچه دورنه ها رو ببینم یا نه.
میبینی آدم بزن، میبینی انشالله. این دورنه ها که هیچ، نوه هاشونم میبینی، مطمئن باش.
انشالله مادر، انشالله. بشین اسمایی جا، یه لقمه نون و پنیر بخوری.
ای بابا افتادی به زحمت آنا.
بشین مادر، توی این هوا میچسبه، به خصوص که نون و پنیرش هم خودم درست کرد.
دست درد نکنه،
ببخش که چیز دیگه نداشتم که بیارم بخورم.
نه همین عالیه، خیلی هم خوشمزه است. زور شده آنا؟
الان بهت میگم، کاری نداره.